بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله وآل الله سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز و تشکر میکنیم از دوستانی که لطف کردن ما را برای این جلسه دعوت کردند برای عرض ادب به اولا شهدا و برادرانمون که رفتند و ثانیا عرض ادب به شماها که انشالله امانتدار اون برادران هستید و در واقع صدای اونها رو به نسل بعد میخواید منتقل کنید. من ضمن تشکر از دوستان عرضمو با اشاره به یه نکته‌ای که برادرمون اونجا فرمودن شروع بکنم که ضمن تأیید فرمایش ایشون یک تبصره‌ای به ذهنم میاد. از یه جهت درسته، ایشون فرمودن از نسل سوم باید مثلا ترسید، نگران بود و اینها، اما به نظرم یه تعبیر دقیق‌تر اینه که بیش از اون که از نسل سوم بترسیم و از سر ترس بخوایم با اینا صحبت بکنیم، باید به نسل سوم امیدوار باشیم. بسیار نسل خوب و مستعدین. از دور ممکنه ترسناک به نظر بیان، ولی اگه با اینا رفیق شیم، بچه های خود ما این دیگه، اینها رو درک بکنیم، اینا به راحتی درک میکنن چون فطری هن و در برابر کلمه حق هیچ آدم فطری مقاومت نمیکنه. حالا اینا که بچه مسلمونن، ما در جاهای دیگه گاهی فرصت پیش آمده در جمعهای دیگه که مسلمان نبودند، گاهی شده اونجا هم راوی فتح و راوی نور و اینا توفیق داشتیم بودیم به یه مناسبتی وسط یه بحثی، مثلا یه بحث انسانشناسی بوده، به یه مناسبتی و این رو گره زدم به انسانهای واقعی که خودمون دیدیم. گاهی شده در یک جمع غیر مسلمان من یه نکته ای رو از خاطراتی که خودمون دیدیم یا شنیدیم از بچه ها نقل کردیم، کل اون جمع متاثر شدن، اول ناباورانه گوش کردن و بعد کاملا تحت تاثیر قرار گرفتن. یعنی یک استاد دانشگاه هندو بودایی، یک دانشجوی مسیحی غربی اروپایی، من اینا رو دیدم که به یک مناسبتی وقتی این بحثا پیش آمده یک خاطره ای نکته ای گفته شده، دیدم که گریه کرده که عجب شما واقعا یه همچی وضعی بوده، جنگ شما اینجوری بوده، بچه های شما اینجوری بودن. بنابراین این مثل نوره، نور راه خودش توی تاریکی و ظلمات باز میکنه، مثل آبیه که راه خودش رو بالاخره باز میکنه و میره، متوقف نمیشه. اگه یک چیزی متوقف شده و داره میگنده، کهنه شده، قدیمی شده، بوی کهنگی میده، این معلوم میشه حقیقت نیست. ما باید بدونیم که حقیقت چیست. جنگ یک جسم داشت و یک روح. جسم جنگ مثل هر جسم تاریخی دیگه کهنه میشه، مشمول مرور زمان قرار میگیره، دورش میگذره، فراموش میشه. هرچی هم ما بخوایم نگرش داریم نمیتونیم، برای که خود ما هم رفتنی هستیم، همه اجسام تاریخی رفتنی هستیم، ما هم رفتنی. تازه خود ما خاطراتمون، خاطراتی که برای خود ما ها مونده، حالا گفتن چون اکثر رفقا بچه های زمان جنگن، مگر او خاطراتی که تو ذهن خود ما مونده چقدر از واقعیته؟ چقدر چیزها دیدیم ما از بچه ها، از رفقامون که رفتن و اصلا یادمون نمونده؟ همون لحظه که دیدیم گاهی فرداش محو شده، یعنی بهش فکر نکردیم. که گاهی یه وقتی یه کسی یه چیز دیگه میگه، آدم یه مرتبه یاد یه خاطری میفته، میگه عجب راست میگه، این قضیه هم بود. بنابراین از جهاتی بله، از نسل سوم در هر انقلاب و جنبشی باید نگران بود، چون دوره انتقال از یک فرهنگ به یک فرهنگ دیگه ممکنه باشه. یعنی اصحاب زمان پیامبر هم همینطور بود، پیامبر اصحاب، بعد تابعین، بعد تابعین تابعین، زمان سید الشهدا که میرسه در واقع همین نسل سوم انقلاب پیغمبرن که امام حسین تنها میمونه با 70 نفر و همه با میشن نگاه میکنن. ولی از این طرف هم ببینیم که اگر بین نسل سوم و چهارم و پنجم و ششم کسانی نبودن که تربیت شده بودن، اصلا امروز خبری از حسین و عاشورا و کربلا و پیغمبر نبود. بالاخره کسانی هم بودن تو همین نسل سوم و چهارم و پنجم ها که نگه داشتن این پرچم رو بالا تا امروز دست ما رسیده، تا شماها که نسل بیستم و سیوم و چلوم همون نهضتین دیگه. اینه باید به این بچه ها حالی کرد که ما قبل از اینکه از جسم جنگ صحبت بکنیم به عنوان اتفاقات خارجی، اتفاقات نظامی، فیزیکی، از فیزیک جنگ، ما داریم از متافیزیک جنگ صحبت میکنیم. یعنی از روح جنگ داریم صحبت میکنیم. و این روح جهاد و شهادت و روح اخلاص هیچ وقت قدیمی و کهنه نمیشه. شما الان سیره اولیاء و خدا رو در صدر اسلام، جنگای پیغمبر، غزوات پیغمبر وقتی میخونین، چطوری ما تحت تاثیر قرار میگیریم؟ اصلا مگه خود ما تحت تاثیر همین تاریخ پیامبر و صدر اسلام نبود که میرفتیم جبهه؟ مگه برای ما نمیگفتن، نقل میکردن که آقا در فلان جهاد پیغمبر رزمنده های مجروح بودن، تشنه بودن، داشتن شهید میشدن، آمدن آب بدن، به یکی گفت بده بوده به بغلی، او آمدن آب بدن گفت نه برو، او برادر دیگه من تشنه بره به او، تا ده نفر هیچ کدوم آب قبول نکردن، تا هر ده نفر شهید شدن. مگه اینا رو برای ما نمیگفتن؟ بعد همین اتفاق تو جبهه خود ما میافتاد، میدیدیم همین صحنه ها رو تو یک اشل دیگه، یک سطح دیگه، ولی همینا رو میدیدیم. مگه نبود؟ مگه ما تو کربلا خاطراتی که اونایی که صاحب خاطره بودن از کربلا، راویان کربلا بودن دیگه، نوشتن میخوندیم که فلان مادر یا فلان همسر مجاهد شه فرستاده به میدان، بعد شهید میشه، سرش به طرفش پرت میکنن، سر شوهرش یا فرزندش رو، و این بلند میکنه سر شهیدش پرت میکنه طرف دشمن و میگه چیزی که ما برای خدا دادیم دیگه پس نمیگیریم. اینا رو مگه ما نخوندیم؟ بعد همین اتفاقات دیدیم افتاد تو خانواده های شهدا که مادر شهید بعد چند سال استخوان‌های بچه‌ش آوردن، گفت من اصلا نمیخواستم بیارین، چیزی که برای خدا دادم نمیخوام پس بگیرم. میخوندیم که ام البنین صرف فرزندش چه شد، بعد خودمون دیدیم تو همین مشهد، مگه ما ندیدیم مادری که سه تا پسرش و دامادش چهار تا شهید رو با هم داد کربلا 4 و 5؟ من یادمه وقتی آمده بودیم، هفتم شهید اول خانواده جنازه دومی رو آوردن، چهلم او جنازه سومی رو آوردن و این پدر یک قطره اشک نمی‌ریخت. بنابراین اون چیزی که باید نقل بشه این بودش، همون چیزی که از صدر اسلام برای ما نقل شد. این که چند تا تانک زدیم، چند تا توپ زدن، چند تا چیکار کردن، عملیات چقدر اسیر گرفتن، اینا هم خوبه گفته بشه، ولی اصل جنگ اینا نیست. اینا هم ولی باید گفته بشه که برای که اینا بچه‌ها بتونن تصور ذهنی پیدا کنن از مسئله. ولی اون تصور ذهنی و تاریخی با آمار و ارقام و اینا، اونا مقدمه است، ولی مقدمه خوبیه، ولی مقدمه است، اونا ظرفه، بستره. اصل مسئله همینهایی که همون چیزایی که نسل ما رو برشوروند، انگیزه داد که بریم جبهه، باز طرف بره زخمی بشه برگرده، دفعه بعد دوباره بیاد، باز دوباره بره، باز برگرده، رفیق شهید بشه دوباره باز برگرده، که خیلی از بچه‌هایی که شهید شدن ما میشناسیم دیگه، میگفتم آقا اینا اگه اون موقع شهید نمی‌شدن اینقدر می‌رفتن تا شهید بشن، ولکن نبودن که. و خود شماها که حالا خداوند خواست که بمانید، و الا اکثر خود شماها همینطور بودین دیگه. بین ما کم کسی که یه بار رفته باشه جبهه بعد دیگه بگه بسه. همه رفتن، دیدن، دست و پا قطع شدن‌ها رو دیدن، شهادت‌ها رو دیدن، معلول شدن‌ها رو می‌دیدن، باز می‌رفتن. کسی نبود که بگه ما نمی‌دونیم چی کار می‌شه، می‌دونستن و می‌رفتن. حالا ممکن بود اونجا هم تو فشار و خستگی وسطاش آدم فشار میاد روش، خسته میشه، یک دعوایی هم بکنه یا بگه آقا زود بریم برگردیم بس دیگه، اینا رو میگفت. ولی وقتی برمیگشت دوباره، چقدر شناسنامه ها دستکاری شد یادتونه؟ چقدر شناسنامه ها دستکاری شد برای که زیر سن قانونی بودن بچه ها بیان. اینا رو باید گفت به بچه ها، همین چیزایی که از کربلا و عاشورا برای ما تعریف میکنن که چه اخلاص و ایمان هایی نشون میدادن و فداکاری، یا همین نوع چیزاست که فرهنگ سازی میکنه. ما با نسل دوم و سوم و چهارم میتوانیم ارتباط برقرار کنیم، میتونیم تفاهم بکنیم و باید این کارو بکنیم و این کار موفقه. و باید به بچه ها گفت ما از تاریخ خودمون و از گذشته صحبت نمیکنیم، داریم از آینده صحبت میکنیم. این هم یه نکته. ما ظاهرا داریم از گذشته صحبت میکنیم، ولی در واقع داریم از آینده صحبت میکنیم. همون امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمایشی که دوستان فرمودن احساس نگرانی از چیز از نسل‌های بعدی، مثلا همین امیرالمومنین چقدر امید داره به نسل‌های بعدی و چقدر به اونا امید میده. او روایت دیدین که در جنگ جمل تو نهج البلاغه هست، در جنگ جمل وقتی جنگ تمام شد، یکی از مجاهدین، یکی از رزمنده‌ها، اصحاب امیرالمومنین آمد خدمت ایشون، گفت که آقا من برادری داشتم یا پسر عمویی، این خیلی دلش می‌خواست تو این نبرد، تو این عملیات باشه، ولی نتونست بیاد. مشکلاتی پیش اومد، نتونست بیاد. از تامین نفرمودن که خب دیگه حالا بالاخره عدتش رفت، نبود، حالا هر کسی توفیق که نداره و اینا. عبارت حضرت امیر خیلی عبارت زیبایی، این را حتما بگین به این بچه ها امثال این رو. حضرت فرمودن که واقعا میخواست با ما باشه در این نبرد، دل او با ما بود، میخواست بیاد و نتونست. او گفت بله آقا واقعا میخواست بیاد و مشکلی براش پیش آمد. حضرت امیر فرمودن که او با ما بود، فرمودن او با ما بود. بعد یک عبارتی گفتن که برای همین نسل های 3 و 4 و 20 و 40 و 1000 و تا آخره. عبارت حضرت این بود، فرمودن که امروز این عبارت خیلی زیباه، برای همین نسل 3 و 4 میا خوبه، من یه گای تو جمعی بچه ها میگم. فرمودن که امروز کسانی با ما بودند که هنوز به دنیا نیامدند. خیلی قشنگه این عبارت. فرمودن امروز در این نبرد، در این معرکه و جبهه کسانی در کنار ما شمشیر زدند که هنوز به دنیا نیامدند، اونا با ما بودند. کسانی در کنار ما امروز جنگیدند و شهید شدند که هنوز در شکم مادرانشون و در پشت پدرانشون هستند، هنوز تو تاریخ آینده ها در اعماق تاریخ هستند و بعدها به دنیا خواهند آمد. و او اشاره به همین شهدای ما بود دیگه، و خیلی کسایی که در طول تاریخ قبل از بچهای ما شهید شدند و جنگیدند و بعد از ما که ما میمیریم و تمام میشیم بعدها خواهند آمد. اینا خیلی زیباست دیگه، یعنی اینا دارن یک چیز نه تاریخی، فرا تاریخی دارن تا ابد دارن میبینن که یک راهی باز شد، یک دری باز شد که این در تا ابد تا آخر تاریخ بازه. در شهادت او چیزی بود میخون که در بسته نیست، این در باز باز است، در همیشه باز است، بسته نمیشه. تا آخر تاریخی در باز. این در کی باز کرد؟ مجاهدین صدر اسلام، شهدای کربلا، شهدای صفین و جمل و نهروان، این در اونا باز کردن. اگه این در اونا باز نمی کردن، امروز ما بچه های ما میتونستن از این در رد شن. سنت شهادت رو، سنت جهاد رو اونا بنیان ریختن. این خیلی مهمه و این جالبه که برای این نسل و این عصر و این دوران هم بچه های ما این کار کردن. یعنی شهادت میدونین فراموش شده بود مدت ها تو فرهنگ مسلمین و تو خود ایران. این انقلاب و جنگ دوباره مفهوم شهادت و جهاد و فرهنگ رو دوباره زنده کرد، قباروبی کرد، از وسط تاریخ کشید بیرون، آورد درست رو بالا، تبدیلش کرد به یک الگو که امروز تو دنیا شما خیال میکنید اینایی که با یه لقمه عراق برمی‌دارن، یه لقمه افغانستان، یه لقمه لبنان، هر کدوم از این کشورها یه لقمه چپشونه، چرا جرأت نمی‌کنن به ایران نگاه چپ کنن؟ از چی ما می‌ترسن؟ از بچه‌ها می‌ترسن، همین فرهنگ می‌ترسن، از هیچ چی دیگه نمی‌ترسن. نه از حکومت میترسن، نه از ارتش رسمی میترسن، نه از سلاحهای ما میترسن، از هیچی نمیترسن، از همین فرهنگ جهاد و شهادت میترسن که یه مرتبه میبینن این جامعه اسلامی، این مردم، اونایی که نه همشون، اون بخشی از خانواده هایی که با فرهنگ جهاد بار آمدن، واقعا همینایی که مینه آروم تو کوچه خیابونن، هیچ خطری ندارن، یکی میره تو نونوایی، یکی تو بقالی، یکی تو ادارهش، یکی دانشگاهش، یکی سر زمین بیل برمیداره، همینا که میبینی هر کدوم از اینا یک بمبن. یه مرتبه همینا همه بیل و قلم و آچار و همه رو میذارن زمین، اسلحه برمیدارن. این چیز موجود خطرناکی، یه جامعه خطرناکی، یک همچین جامعه‌ای برای اشغالگر و برای استعمارگر و برای دشمن. اونا از مردم میترسن، از مؤمنین مردم. مردم هم که میگیم، حالا درسته نباید علنی خیلی گفت بگیم مردم مردم، ولی واقعیت قضیه اینه که مردمی در کار نبوده، یه بخشی از مردم بودن. همیشه هم در طول تاریخ جوریه مردم نجنگیدن. تو کل ایران چند صد هزار خانواده جنگیدن، بقیه که نگاه میکردن. مگه نبوده جوری؟ تو هر فامیلی 4-5 تا خانواده بود که اینا همش بچه‌هاشون یا جبهه بودن، ننه باباشون یا منتظر بودن صدای مارش که ایبا میشه، یا تو بیمارستان بودن یا تو سردخانه، و بقیه خانواده ها در اون فامیل یا محل نمیذاشتن یا هی به اینا میگفتن که آقازاده کی برمیگرده، حاج آقاتون کی، ایشالله سالم برگرد، ولی خودش نمیرفت، منتظر بودن جنازه او بیاد، بیان تشییع جنازه‌اش، یا زخمی بشه بیان عیادتش. خوباش این بودن، بقیه هم که خب متلک میگفتن. این هم هست دیگه واقعیتش، یعنی چیزی به نام مردم وجود نداره. مردم دو دسته، مجاهدین و قائدین. یه دی نگاه میکنن، یه دی عمل میکنن، یه دی سرمایه گذاری میکنن از جانشون، مالشون، بچه هاشون، آسایششون، یه دی نمیکنن. یکی از بستگان ما عملیات کربلای 4 و 5 اینال، ما خودمون نبودیم، منطقه بودیم، ولی بعد شنیدم ایشون اون 4 تا بچه‌اش 3 تا بچه‌اش جبهه بود عملیات بود. بعد دست این نواهاش و بچه‌هاش رو گرفته بود 7 8 نفری تو کوچه تو خیابون مارش عملیات هم می‌زدن. این نمی‌دونست دیگه اینا کدوماشون یتیم شدن الان کدوما پدرشون برمیگرده. دست این بچه‌ها رو 7 8 نفری برده بود پارکی چیزی همش قدم می‌زد و اون بچه‌ها می‌خندیدن بازی می‌کردن. این پدری هم یک سره تو بود که الان کدوم یکی از اینا یتیم شدن. خب یه خانواده هم اینجوری بودن دیگه. بقیه مردم که نفهمیدن که بعضیا جانباز شدن 20 سال رو تخت خوابیدن که از گردن به پایین فلجی بودن 20 سال روی یک تخت یعنی چی؟ نفهمیدن که شیمیایی طرف میشه یک عمر مشکل تنفس داره، شب خوابش نمیبره، روز اعصاب نداره و هیچ کس هم در خونه‌ش نمیزنه بگه آقا حالت چطوره چیکار میکنه. اینا با چه ایمانی موندن؟ او ایمان، این ایمان رو باید به این نسل منتقل کرد که آقا ما همین بچه ها نه پشیمان شدن از چیزی نه خسته شدن، با این که خیلی هم اذیت شدن، حتی ما هم که رفقاشون بودیم از اینا یادمون رفت، ولی اینا پشیمان نیستن، اذیت نشدن. دیشب داشت خبر نشون میداد این مشهد که این جانبازا بچه ها و خانواده شاده رفته بودن پیش رهبری، دیدید جانبازا رو میامد باشون مصاحبه میگرد، چشماش کور بود، او یکی از گردن به پایین فلج بود باشون حرف میزد، اصلا انگار نه انگار همون نشاط همون حال هوای 24 5 سال پیش هنوز تو اینا هست. ماها حال هوامون عوض شده، اینا که هزینه دادن هنوز حال هواشونه دارن. این باید روشن بشه که دنیا عالم خر تو خر نیست که هر کس هر کاری کرد یا نکرد، کرد یا نکرد، گذشت تموم شد رفت. آقا یه عده‌ای فداکاری کردن، یه دم نگاه کردن، بالاخره حالا مردم مثل هم دارن زندگی. اینجوری نیست، اصلا دنیا عالم خر تو خر نیست. مجاهدین و قائدین مساوی نیستند. تو دنیا ممکنه مساوی باشن، در آخرت در ابدیت مساوی نیستن. و خدا فرمود که فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، نزد خداوند اونها که دست به جهاد زدن جانشون و مالشون رو در خطر انداختن، سلامتیشون رو در خطر انداختن، نزد خداوند اینا مساوی نیستن با همون مسلمانای مؤمنی که نگاه کردن و حاضر نشدن بیان فداکاری بکنن و جانشون رو به خطر ننداختن، قائدین بودن، نشستن و نگاه کردن. و خداوند میفهم حتی مجاهد، حتی بر قائدین و نشستگان مؤمن خداوند فضیلت قائل براشون، و هم نه فضیلت معمولی، اجرا عظیما، اجر عظیم که خدا میگه با عظیمی که ما میگیم فرق میکنه، عظیمی که خداوند میگه خیلی فرق میکنه با عظیمی که ما میگیم، مقیاس ما با خدا معیارمون فرق میکنه. اینم یک مسئله است که ما باید برای اینا روشن بکنیم. این یک رسالتی است، یه امانت الهی است به دوش شماها از طرف برادرانمان که رفتند، و بچه هایی که جلوی چشم ما دست و پا زدند، دستش قطع می شد تو خیبر. من یادمه که حالا بچه های خراسان یاد شنه دیگه، تیپ 21 اون موقع لشکر امام رضا تیپ بود هنوز، و تیپ جواد الائمه علیه السلام بود، لشکر 21 اینا هم نبود. تو شرق دجله تیپ سمت چپ بود، روبروی القرنه جای اون دهکده همایون بود، چی بود اونجا سمت راست هم بچه تیپ جواد الائمه بودن. من اونجا توی تیپ بودم، توی گردان فلق، یه گردان الحدید بود، گردان فلق بود، دو سه تا گردان داشتیم اونجا بچه‌ها که خب خیلی یادتون اونا که بودین، اکثر بچه‌ها اونجا شهید و مجروح شدن. سمت راست ما بچه های تیپ جواد الائمه بودن که خط تیپ که سقوط کرد کاملا ما می دیدیم، یعنی عراقی ها با بچه های تیپ جواد الائمه اینا تو هم می دویدن، یه لحظه که خط سقوط کرد قابل تشخیص نبود. من یادم دویدم بالا خاکریز، مجروح شده بودم اونجا، آمدم بالا خاکریز که تیراندازی می کردیم، یه مسئول یکی از بچه های گردان که حالا آقای اکبری نامی بود، نمیدونم هم دیگه کجا هست، گفت کی عراقیه کی بچه های ما، یعنی همه قاطپاتی دارن تو هم می دوون، هر تیری که میزنی ممکنه بخوره به بچه های خود ما. یه همچی بچه ها قاطی بودن سمت راست، تو هم میلولیدن، یعنی خط سقوط کرده بود تقریبا. و بچه های خود ما که پشت خاکریز بودن، اونایی که بودن یاد شده، یعنی تو جنگ هممون دیدیم از این صحنه ها رو دیگه، تو پشت خاکریز تیپ روز سوم عملیات خیبر بود، بنظرم روز دوم بود که بود، ما آمده بودیم بچه های ما رو آوردن اونجا برای پاتک و اینا که بعد اونجا رو گرفت عراق. صبح که هیچ که همه بچه‌ها سالم، غروب پشت خاکریز تقریبا آدم سالم کم بود دیگه. من یادم میاد از ساعت 1 و 2 بعد از ظهر تا غروب 3 مرتبه ترکش خوردم. حتی دفعه سوم روز زمین سینی خیز می‌رفتم ترکش خوردم. یعنی اینقدر آتش سنگین، خاکریزی که جاده خاکی بود، خاکریزی که نبوده، جاده خاکی بود، پشتش به چاه پناه گرفته بودن که اول صبح، روز اولی که ما آمدیم بعد از ظهر، عمودی که راه می‌رفتیم از سر ما بالاتر بود. غروب روز دوم که چیز شد اینقدر زده بودن که واقعا بعضی جاها باید 4 دست پا میرفتی تا دیده نشی. یعنی اینقدر توپ مستقیم و 106 اینا دادن که کل جاده رو با خاک خوب یکسانش کرده بودن و از زمین اینقدر آب جوشیده بود که تمام گل شده بود. وقتی رفتیم خاک بود، وقتی برمیگشتیم گل بود. من یادم همجور سینه‌خیز و 4 دست پا که میامدم، هر 4-5 متر باید گل از این سر آرنج و زانوام میکنم سبکشم بتونم بیام. آ تو این شرایط همجور از لای شهدا و مجروحین دست و پا رو تو بذار روی شهید، رو مجروح رد شو. یکی از مجروحین رو که من این صحنه رو خیلی نمیدونم چند بار گفتم بچه‌هایی که همجور رفتیم توی برای دانشجوها طلبها، برای بچه‌ها گفتم این رو، از این صحنه زیاده دیگه. این شکمش دریده شده بود، این اما احشاش ریخته بود بیرون، پاش قلم شده بود که این پا درست در جهت عکس زانو که از این ور خم میشه، پا از این طرف خم شده بود، شکسته بود، پوتینش جلو صورتش آمده بود، یعنی متلاشی شده بود تقریبا و واقعا در حال احتضار بود. وقت یه عده زخمی هم دور برش افتاده بود، این بچه ها افتاده بودن. یه هر وقت که نگاش میکردیم با این که اینقدر ازش خون رفته بود، رنگش سفید و وقتی صحبت میکرد لباش میلرزید، درست نمیتونست صحبت کنه. وقتی بهش میدید دارن بهش نگاه میکنن، به زور میخندید که بقیه آرامش پیدا بکنه. اصلا خود این خنده ما گفتیم هر چیز زور داره میذاره تو لبش و دهنش که شبیه به خنده بکنه، ولی جای خنده نبود که بقیه این بچه های زخمی هایی که افتادن ایرشون نگاه میکنن که از همه وضعش بدتره، نگاش که میکنن آرامش بگیرن. خب اینا کم چیزی از این چیزا. بچه 15-16 ساله یه سیدی بود، عرقچین سیادت سبزا سرش بود، آمده بود، صداش هنوز نازک و درگه. مسئول محور ما که همونجا شهید شده بود، مرحوم نصراللهی، این دوستان که یادشونه، ایشون بچه همونجا شهید شد، به نظرم مون جنازش، ایشون موج انفجار گرفته بودش، حالتش غیرعادی شده بود و بدون که دست خودش باشه صداش میلرزید به حال مثل گریه و عصبی و اینا و هی دوروبرش نگاه میکرد، از این ور افتادن، اینجا افتادن، هر طرف نگاه میکنی آدم افتاده. خودش تقریبا کنترل خودش از دست داده بود، یه آدم جنگ دیده. وقتی بچه 15-16 ساله آمد جلوش، یکی زد تو گوشی گفت مرد حسابی آروم باش. بچه 15-16 ساله گفت آروم باش. اون نمیدونست این کیه، فکر میکرد مثلا کسی دفعه اولش، گفت تو که جیگر نداری غلط میکنی میایی. بچه 15-16 ساله به او که مسئول محوره، بعد بهش گفتم بابا این موج گرفته، حالش طبیعی نیست، دست خودش نیست، مسئله ترس و اینا نیست. که بعد همون بچه رد مثلا نیم ساعت بعد من دیدم داره میدوه، چون ما اونجا دیگه شده بود سینما دیگه، من افتاده بودم فقط نگاه میکردم، شاید صحنه شهادت واقعا 20-30 نفر از بچه ها رو بیشتر خیلی داره من دیدم، یا مجروح شدن ها. یه نیم ساعتی هم شاید بیشتر نگذشت دیدم همین بچه دستاش تو صورت شکلی گرفته و از لای انگشتاش خون میزنه بیرون، ولی داد نمیزنه، همونجا آروم آروم نمیدونم داشت میرفت به سمت، بدونی که درست جایی رو ببینه داشت خیلی آروم قدم میزد میرفت. ترکش خورده بود تو صورتش، تو چشمش، نمیدونم کجا. این مسائل که از این مسائل زیاد، یعنی آدمی که اینجوری نشسته اینا رو باید به بچه‌ها منتقل کرد که مسئله ما این نیست که ما در ساعت کی چه تاریخ حمله کردیم، چند کیلومتر زمین گرفتیم. اصلا زمین مگر خاک ارزشی داره که حتی یه نفر جانش بده براش؟ جان یه نفر عزیزتر از کل خاک کل کره زمینه. یعنی اگه میگن آقا یه انسان جانش مهمتره یا کل خاک کره زمین، میگیم یه انسان. اصلا بحث خاک نبود. او که امام میگه فاورا خدا آزاد کرد، همون روح فرهنگی تربیتی، همون ایمانی که امام مد نظرشه که توکل به خدا و توجه به خدا و اینکه ما هیچ چیزی نیستیم، همه چیز این فرهنگ مهمه. البته اونم باید بگین ها، تاریخ عملیات ها، جنگا که ما چند نفر بودیم، چقدر زدن، بچه‌ها رفتن، چقدر تانک زدن، چقدر اسیر گرفتن، چند کیلومتر رفتن جلو، اینا هم باید گفت، اینا هم جزء واقعیت جنگه، ولی اینا بدون اونا ارزشی نداره، باید با هم گفته بشه. همونطور که امروز راویان عاشورا اگر نمیگفتن، دیدید روزهای عاشورا و کربلا و اینا رو جزئیات رو گاهی مثلا میگه که برگشت در حالی که نمیدونم شمشیر در دست راستش بود، نگاهی به سمت چپ کرد و دید فلانیه، گفت تو جا چه میکنی؟ بعد با یک ضربه زد، چی شد؟ بعد اسبش افتاد، بعد چی شد؟ بعد تشنه بود، در همون لحظه فلان آمد. این جزئیات رو اگر یک عده راوی نبودن که نقل کنن بعدن، امروز ما اصلا نمیدونیم عاشورا چیه، کربلا چیه، که امروز یک فرهنگ عظیمی بسازه. شما به نظرم باید خودتون روزخان عاشورای امام خمینی، عاشورای این انقلاب و جنگ باید شما روزخان این عاشورایی و این رو باید درست منتقل بکنیم به این بچه ها. شکاف بین نسلی نباید به وجود بیاد. اینو اولا باید بفهمن ما چرا جنگیدیم. باید بفهمن که جنگ مساوی با خشونت و خشونت طلبی نیست و نبوده. باید بفهمن که جنگ ما دفاعی بود، حق بود. باید بفهمن که منطق جهاد و شهادت تو اسلام چیه. باید بفهمن که بچه های ما مظلوم بودن. باید بفهمن که بچه های ما دست خالی جنگیدن. باید بفهمن بچه های ما با تمام جهان جنگیدن. جنگ ایران و عراق نبود، جنگ ایران و دنیا بود. اینه ما خودمونم گاهی حواسمون نیست. من عقیدم اینه جنگ ایران و عراق سال 61 با فتح خرمشهر به نفع ایران تمام شد. عراق سال دوم جنگ شکست خورد. از سال 61 تا 67 ما با کل جهان جنگیدیم. مگر از 10-15 کشور اسیر نگرفتن بچه ما؟ مگر تمامی کشورهای شیخ نشینای منطقه میلیارد میلیارد پول نمیدادن به صدام؟ سعودی و کویت و عمان و اردن و مصر و مگر اینا همه مستشار نمیدادن؟ مگر دلار نمیدادن؟ مگر آمریکا آخرین اطلاعاتشو از طریق ماهواره‌ها به اینا می نمیداد؟ ما اون موقع نمیدونستیم. الان یکی دو سال قبل رسما خود افسرهای عراقی که دیگه فرار کردن و رفتن نو اعلام کردن. شما کربلای 4 یادتونه که بچه‌ها وقتی می‌رفتن جلو، خب اصلا عملیات تقریبا هم تو بدو شروع، اصلا یعنی در مرحله شکستن خط ما یه عالم شهید دادیم که دیگه بچه‌ها موندن و یه دی برگشتن و اینا. عراقی، افسر عراقی میگه اصلا آمریکا هفته به هفته، ما ملاقات داشتیم افسر اطلاعات ارتش با افسران پنتاگون و سیا، آخرین عکس های هوایی دقیق ماهواره ای که از او بالا تا شماره پلاک ماشین رو میخونه یک سره به ما میدادن. اصلا ما دقیقا میدونستیم، مخصوصا اون یکی دو سال آخر جنگ. میگفت ما همیشه میدونستیم که شما کجا تجمع نیرو دارین، یعنی به ما میگفتن. با وجودی که میدونستیم شما حمله میکردین، ما شکست میخوردیم. اینجوری نبود که ما نمیدونستیم، ما میدونستیم دارین میایین. برای اون روشن بود که اینا توی یکی از این سه محور امشب حمله، توی یه هفته حمله میکنن، نمیتونستیم جلوتون رو بگیریم. برای که بچهای شما از مرگ نمیترسیدن اصلا. آخه کسی که از مرگ نمیترسه که کارش نمیشه کرد. اینا اعترافاتی که خود اینا کردن. ولی با وجود این مسائل توی کربلای 4 همون موقع یا بعدش هم گفتن رادارایی دادن به عراق که اینا زوم وقتی میکنه روی یک نقطه میتونه حتی پارو که میخوره تو آب، قطراتی که از پارو میچکه، حتی اینا رو ممکنه میتونن ثبت کنن بعضی از این رادارها. تو عملیات بعدم گفتم، من یادم به ما گفتن. ولی خب حالا یا بود یا نبود من نمیدونم، ولی همینا با همه این مسائل مگر نبود که چند صد تا چند هزار تا بلم راه افتاد؟ از اون روته‌ای بود کجا بود راه افتاد اینا؟ یادتونه دیگه یک شبانه روز و نصفی 30 ساعت من یادم بچهای ما توی بلم بودن. 30 ساعت تقریبا، یعنی بعد از ظهر امروز حرکت کردیم تو بلمار، بچه‌ها سوار شدن، بعد از ظهر فردا نه، فردا شبش ساعت 10 شب اون موقع‌ها بود به نظرم که زدن به خط بچه‌ها. خب چند هزار و چند صد بلم توی هور حرکت میکرد پشت سر هم و همه این رادارهایی که میگن و هلیکوپترهای گشتیش که یاد تو نگاهی و او هواپیماهای PC-7 بود چی بود؟ بله اونا ها؟ قارقارک، هواپیماهای قارقارک بهش مفت. چقدر هم بچه ها با کلاش هیت میزدن که اینا بیافت، شنیده بودن قارقارک و اینا بودن با کلاش میافته. اینا بالا سر بچه ها بود، هلیکوپترها بود، قایقای گشتی میامد که من یادم دوستانی که بودن یادشونه بعضی موارد بود تو همین حرکت که صدای قایق موتوری های عراقی کاملا می آمد که مثلا معلوم بود با فاصله مثلا 100 متری از بچهای ما داره عبور میکنه و نفهمیدن دیگه، همینا نفهمیدن دیگه. شب قبل از عملیات بچهای لشکر یادشونه که تو راه کمین خوردیم، اینو دو سه تا قایقایی که جلو بودن کمین خوردن و تیراندازی شد و شهید شدن و بعد فکر کردیم عملیات لو رفته، در حالی که اونا نفهمیدن. اونا فکر کرده بودن 3-4 تا قایق گشتی اومده، نمی‌دونن چند هزار آدم پشت سر ایناست داره میاد برای عملیات. من یادم اون شب که اینا خوردن، بچه‌ها فکر کردن عملیات لو رفته، همه قرار بود ساکت بشن. آخه هی میگفتن همه ساکت، حرف نزنین، نفس نکشین، اینا ثبت میکنن، اعلام میکنن و فلان، اینا هیچی نباید بگین و اینا. گرچه رعایت هم نمی‌شد، یک خاطره، یک تاریخ خشک بیان نکنین. گردان حرکت کرد، بعد چیکار کرد. خیلی خب اونا رو بگو، اصلش ایناست. یه کاری کنین این بچه‌ها درست فکر کنن خود شما بودن. یعنی براش بگو حادثه رو قشنگ. اصلا بهش بگو آقا